آورده بودن گفته بودن محل دفنش اینجاست.
نمیدستن فرار کن، هر طرف میردن توی مثل تگر میومد. بعدن یه نفر سرهنگ یه سرنزه دستش بود میزه شکناز گیر میزه، آمد منو بزنی سربزه گفت اینه نزن، این خیلی کدر خوده این پیهان شهر بزن. من رکم مددم درست کشم تو جوب فرار کنم برم تا خیابون راه ها خیلی باره. من سینه خونز و مثلا خمخمکی فرگر حالا دوازه شب بود.
چند تا کامیون ما دیدیم که اینها پر کرده بودن که از اجساد کشته شده شهید شده و نیمه جان کنار حرکت میکردن جلو جلو تقریبا اون گاردشون، و بعد هم یه تعدادی هم از افراد که باقی مانده بودن وسط جاده ها و از جمع آوری اجساد اینها رو میگرفتن و توی یه اتوبوسی پسرش بود که اینها رو میگرفتن میوردن برای برنامه پرونده میساختن میفرستادشون زندان.
بعد هم یه صدای ماشین اومد تو برنشون بیدن، حالا مامورا صدا کرد من سم برن کردم مامور من دید من گرفت.
خلاصه یک پرونده سختی برای مرحوم آقام بستن که ایشان روز 15 خرداد با جمعیت زیادی آمده جلو به کلانتری
یکنه ساواک ها عذب میکردن. به من گفت شما امید رفتن نداشته شد، یا زیر شکنجه میمیریم یا رگبار میریم تو یا میاریم تو یک جایی که زنگ زمین و آسمون نداریم.
بروز واکنش های مردمی در قم و تهران در برابر این اقدام طبیعی بود، اما اون چه ذهن منو درگیر کرده اینه که چگونه در شهر کوچکی مثل ورامین و روستاهای اطراف اون مردم عادی بدون اون که از جانب شخص خاصی رهبری شده باشند به صورت خودجوش در برابر این اقدام قیام کردند و در این راه از جان خود نیز گذشتند.
مرتضی آقایی شاهد عینی
بگوید خمینی چرا گرفتن؟ فقط بگوید چرا خمینی گرفتن؟ همین یکی تیشه دادش بود، یکی قشیکن دادش بود، یکی چوب دادش بود.
محمد معصوم شاهی شاهد عینی
وقتی که خبر رسید به حضور اسلام که اینها امام حضرت آیت الله خمینی رو دستگیر کردن، اینا یه مرتبه حرکت کردن. حاج امیر اکبری مغازش بست، ما بستیم، حاج حسن بست، یه تعدادی از همه اطرافیانی که تقریبا اینجوری بودن همه مغازه رو بلافاصله بستن. وقتی که این ها و حضور اسمم که جریانشون به این صورت شد دکونه رو بستن. مأمورین آگاهی اون روز و سواک اون روز شروع کردن اینا به فعالیت کردن که چرا مغازه ها بستن، چون جریانی میدونستن. اونا از نظر تشکیلاتشون اطلاع داشتن، ما از نظر تشکیلات خودمون اطلاع داشتیم. بلا فاصله اومدن دستن چرا مغازه رو بستیم. این حرف حاج امیر اکبری و برای چی نبندم؟ من نوکر دولتم، من به حدود اصلا اختیار رو کنم دکنم شخصیمه، میبندم، بله میبندم. یه مشاجره کرد سواک ما نادر محمدی امیر اکبری اینا که توی مشاجره بودن گرفتشون بردنشون شهربانی. این مجموعه جمعیت که آمادگی داشتن از برای حمایت و مغازه ها رو بستن و به حضورتم در سر بودن، خب میدونید که وقتی من به شما میگم با شما به شما میگم شما این جمع میشه دیگه. حتی اونایی هم که در واقع همچین خیلی مقیدن نبودن آمادگی پیدا کردن، جمعیت رفت جلو شهربانی. برای چی این دو نفر گرفتیم؟ چه گناهی داشتن؟ جمعیتی از پیشوا بولست کم که گفتن داره میان که اینا میخوان برن تهران. این جمعیت اینجا یه مرتبه حضور بردن طرف بولست کم که پیشوا اول جاده قلعه سین چوبوری فعلی بولست کم که با این جمعیت تلفیق شدن. من روی پل رفتم روی پله ها نگاه کردم دیدم جمعیت تقریبا مثل میدان امام حسین فعلی میدان راحت هنوز داره اینجوری میاد. کثرت جمعیت این چنان بود که وحشتزا بود و به حضور دستان تمام پیوستن بر کنار اینها. بله بروگرام دست غلافشان دست گرفتن توی جمعیت بودن، کسبه هم بودن، پیر مردا بودن، زن و بچه نبود، هرچی بود از سن دیگه 12 سال به بالا و مرد. این جمعیت وقتی جلو ژاندارمری ورامین رسید، ژاندارما روی اون سنگر گرفته بودن، لوله های تفنگش مرمون، ولی مردم بدون واهمه از جلو اینا هم گذشت نرفتن.
سید ابوالقاسم احمدی شاهد عینی.
ما تهران بودیم اون روز، تهران بودیم، وضعیت تهران رو اونجا مشاهده کردیم. من ماشین فنر باز کرده بودم، از شیر خورشید میادم میدان شوش یه فنر بگیرم برای اونجا ببندم، زورم بیان صندوق فلیونی بذاریم بیان. این بود که تو راه بودم میدم که حرکات چی هست، ماشینای گاردی از این ریوا بود، اینا سرواز، اینا توش بود، مردم قیامشون از حدودن از جنوب تهران میدانشاه شروع شده بود، از اونجا شروع شد و حرکت کردن. اینا دیگه دور میدادن تو تهران، یعنی هر کس داشت در اومد یا با تیر یا با بطوم یا با یک چیز خفش کنن که این نتوانه چیز کنه. که من از گمرک اومدم شیر خورشید میدان شوش، وقتی برگشتم گفتم ماشین ما رو زود ببندی که ما بریم، خیلی وضع خرابه. چطور اینطوری ها اینا اومدم بیارم ماشین رو زود جمع کردم، اومدیم صندوق همونو زدیم و بعد آبیارامونم 9 تا 10 تا بودن سوار کردیم. تهران کسی حقی نداشت بره، از تهران خارج میتونست بشه، یعنی خارج شدن از پایتخت ایرادی نداشت، اما وارد میخواد چشه جلوشو میگرفتن، اگه یه خورد چیز میکرد میزدنش. حالا ما بطون با کنشونه قنداق تفنگ میزدن دیگه، حساب نمیکردن. ما اومدیم سرای ورامین، این اتوبوس های واحد بود، من دیدم که 4 تا اتوبوس با همدیگه دارن میان، ولی که اینا مسافر نیستن. این ماشین اولیش سرباز بود، ماشین آخری هم سرباز، دوتا هم وسطش سواکی ها بودن، ورامی شلوغ شده بود. اینا اومدیم، من پشت سر اینا رفته دیم اومدیم، اومدیم ورامین. ببین چه ورامینی، اصلا ورامین به قول با گفتن یه غم زده کسی نیست. Thank you.
آیت الله فیض گیلانی همسایه امام خمینی در سال 1342
اینجا که الان توی باقرآباد به عنوان پارک 15 خرداد معروفه، ما قبل از انقلاب اینجا رو میگفتیم قتلگاه. یعنی من خودم به شخص هر وقت اینجا رد میشدم، اگر بغل دسته محرم بود که میگفتم، اگر نبود خودم تو درم فاتحه براش شهدای اون روز میخوندم.
مجید میری شاهد عینی.
از پیشوارم که اومده بودن یه ده مسا کفم پوشیده بودن و کفم پوش بودن و وسائلی هم دستشون بود مثلا قمو و تشکیلات اینا. بعد اونا شروع کردن به تیراندازی هوایی، شروع کردن به تیراندازی هوایی و اینا داد زدن که پنبه ای و از این ساعت چند تایی هم روی زمین علت فاصله های دورتر انداختن و خلاصه اومدن و که ما رو دیگه نزدیک غروب بود دیگه جمع کنن ببرن. دیگه موقعی که حرکت کردن اگر یه دونه کلوخ بزرگ مثلا در بیابون میدیدن میزدن با تیر.
آیت الله فیض گیلانی همسایه امام خمینی در سال 1342.
سه روز پنهان بودیم و بعد از شد 18 خرداد منم به مناسبت شغل که داشتم خب بعد میرفتم اونها بچه های مردم میدادم دیگه. روز 18 خرداد صبح بلند شدیم دیگه، توی دل خودم با در دیوار خونه خداحافظی کردم چون میدونستم دیگه برگشت ندارم. ساعت حدود 11:11 بود که من لیستا رو تحویل مدیر مدرسه دادم که بیام به سمت ورمین. مدرسه حیاتش گود بود از سر کوچه. من با دو شرخه بودم، چرخ رو بلند کنم، چرخ جلوش رو گذاشتم بالا که چرخ دومش رو بلند کنم. دو تا جیب مسلح در عرض شاید یک ثانیه هم نکشید مدرسه رو محاصره کردم. را خیال کنم مثلا محاصره مسلح بگیرن، کسی رو بگیرن دیگه اینا اجازه ندارن. من چرخ یا بدارم پایین یا بدارم بالا، تا بالاخره ما رو بردن تو بند سری.
از یک روز معمولی آفتابی که اون با دوربین عکاسیش در گوشه از شهر ورامین از یه مشتری عکس گرفت و طبق معمول قرار شد مشتری برای ظهور چاپ عکس خودش تا روز چهارشنبه صبر کنه. اما شب هنگام مشتری سرزده در تاریخخونه اونو کوبید و خواست که همون لحظه عکسش به اون تحویل داده بشه، غافل از اون که طرف رئیس پاسگاه شهر ریه.
مجید میری شاهد عینی.
اون شب که ما رو گرفت مثلا با رودن بیمارستان بودیم، بعد گفتش که منو میشناسی؟ تا گفت منو میشناسی؟ گفتم بله. شما فلانی هستید و نه. گفتم هر غلطی دلت میخواد بکن. نه هم حالا برداشت هرچی دلش خواست نوشت دیگه. البته لا تو خدا بود و چی بود من نمیدونم. از نظر پرونده‌ای ما خیلی با قول معروف درجه بالا بودیم. من نمیدونم چی نوشت. مثلا نوشت بود که این مسلح رهبر گروه حمله به پاسگاه باقرآباد، خلیه سلاح پاسگاه باقرآباد، خلیه سلاح مثلا گرهان ورامین، همچین چیزایی نوشته بود و خلاصه بعد پرونده رو درست کرد و اونطور که دل خودش میخواست. به همین جهت هم اینا میگم لطف خدا بود دیگه. من به اون صورت مثلا از نظر پرونده نگاه میکردن، خیال میکردن که من مثلا به فرد مهمی هستم یا اطلاعات زیادی دارم، فقط سعی میکردن از من اطلاعات بگیرن. اذیت به اون صورت نمیکردن که مثلا مثلا شکنجه کنن، اونطوری شکنجه نکردن. البته بعد از چند وقتی بازپرسی شروع شد، ما رو بردن پیش سرهنگ اختباری. پیش اینم که هر کسی میگفت یا اعدامی یا حد ابدی یا حداقل 15 سال، یعنی 15 سال پایین‌تر نداشت، حداقلش 15 سال بود، ابد اعدام. صبح ساعت 4 بود منو صدا کردن، 4 بود منو صدا کردن و با همون تشکیلات ما رو بردن. البته کجا بودن که ما نمیدونستم کجا بردن. بالاخره الان پای تیر برق رو نگه داشتن، چرا دو یه جا بردن نگه داشتن و البته اون چشم دیگه بسته بود. یه خورده صحبت کردم و افتادن شما محکوم به اعدام هستی و از این صحبت ها شاید مثلا 4-5 دقیقه 10 دقیقه ما رو همون سینه مثلا تیر به قول معروف نگه داشتن. بعد یه نفر حالا بگه نمیدونم گفتش که جناب سرما فعلا دست نگه دارید، حالا مامورین هم دستور دادن که سر کنده زانو بشینن. بعد یه نفر من گفت جناب سرما فعلا دست نگه دارید، مثل که ازشون هنوز کامل چیز نشده، بازجویی نشده. گفتم که شما باید یه وکیل بگیری. گفتم که من وکیل رو چی بگیرم، اونم پول ندارم وکیل بگیرم، یه وکیل. گفتم وکیل تسخیری هست. یه سرهنگی بود به نام سرهنگ قراگزلو، مثل این که با دادگاه اونجا که قبلا مثلا وکالت میکرده، با اعضای دادگاه بین هم اینا با هم یه اختلافی افتاده بود و مدتی بود که قهر کرده بودن. حالا اینو آشتیشون داده بودن و بعد ما هم به قول معروف وکیل ما شد. روزی که دادگاه ما شروع شد، خب این جناب سرهنگ قراگزلو به قول معروف عقده هم داشت خودش با دادگاه، شروع کرد خیلی بلند، حالا ما هم خودمون پشت در واسدیم، شروع کرد خیلی بلند صحبت کردن و داد بداد کردن و این بنده خدا گناهی ندارن، سازمان سیاه اداره سواک تشکیلات رو برا کرده نمیدونم بعد این صحبت ها. خیلی تیم سرم گفت که بابا مگه غیر از اینه که شما یه موکل بیشتر نداری این میخوای تبرئه بشه، من این یه کارش میکنم تبرئه بشه، شما قصد سرصدا نکن، تازه ما با هم بالاخره آشتی کردیم فلان حرفا. بله اون هم اومد بیرون و به من گفتش که برو خیال راحت باشه که دیگه برمدال، من خودم شنیده بودم این رو دیگه. مثلا رازی که 6 ماه خورده بود ما رو گفتن آزادی، گفتن آزادی، ما اومدیم و خب لباس که چیز لباس هم البته دادن به ما، لباسی که نذاشتن لباس بیارن ما بپوشیم، مثلا ما همون لباس های قدیمی. بعد اومدیم باز مجددن تا دم در بیرون ما رو برگردوندن، برگردون نمیدونم حالا 20 روز بود، 1 ماه بود، 15 روز بود، باز ما رو نگه داشتن. بیدم ساعت 8:30 شب بود دیگه، بالاخره اومدن گفتن آزادی، ما رو آزاد کردن اومدیم.
تصور می کند با سرکوب قیام 15 خرداد، دستگیری امام، کوتاه آمدن برخی از علما و از همه مهمتر شایعه تفاهم امام را منزوی می کند، به تدریج در جهت عادی نشان دادن اوضاع حرکت می کند. از این رو اسدالله علم را در 17 اسفند 42 برکنار می کند و وانمود می کند او مسبب حوادث اخیر بوده و از لوی به دنبال تفاهم با امام تحقق یافته است. بعد از علم حسن علی منصور به نخست وزیری می رسد. او طی نطقی با تمجید از اسلام از آن به عنوان یکی از مترقی ترین و برجسته ترین ادیان جهان یاد می کند و بر مراهم و عطوفت خاص شاه بر مقامات روحانی تاکید می ورزد. دو روز پس از سخنان منصور، امام بدون اطلاع قبلی در شب 18 فروردین 43 وارد قم می شود و به تدریج مورد استقبال علما و مردم قرار می گیرد. در همان روز، روزنامه اطلاعات در مقاله‌ای با عنوان انقلاب سفید شاه و امریکا می نویسد، چقدر جای خوشبختی است که جامعه روحانیت نیز در واکنشی همگام با اجرای برنامه های انقلاب، شاه و مردم شده است. امام خمینی در واکنش به این اتهام در 21 فروردین طی سخنانی مطالب روزنامه اطلاعات را به شدت تکذیب می نماید و اظهار می کند.
خمینی را اگر دار بزنند تفاهم نخواهد کرد. من از آن آخوندها نیستم که در اینجا بنشینم و تسبیح به دست بگیرم. من پاپ نیستم که فقط روزهای یک شنبه مراسمی انجام دهم و بقیه اوقات خود سلطانی باشم و به امور دیگر کاری نداشته باشم. پایگاه استقلال اسلامی اینجاست. باید این مملکت را از این گرفتاری ها نجات داد.
پانزدهم خرداد صبح صادقی است برای پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در واقع بذرهای این حرکت عظیم در چنین قیامی افشانده می شود. قیام 15 خرداد سرچشمه ایست برای سقوط تشکیلات ستمشاهی به مثابه زوال امویان. بعد از قیام 15 خرداد اتحاد اقشار گوناگون به وجود می آید. مبارزات عمیق و حساب شده تر امام خمینی رحمت الله علیه در 15 خرداد ضمن آنکه شعور سیاسی مردم را ارتقا می دهد، سکوت چند سالی ایشان را به فریاد و جهاد تبدیل می کند. مردم بعد از قیام 15 خرداد برای در هم کوبیدن جبهه باطل متحد می شوند و همگی در زیر خیمه الهی که امام خمینی رحمت الله علیه برافراشته است گرد هم می آیند و این سیل خروشان جمعیت رود عدالت خواهی مردم غیور ایران را به اقیانوس بی پایان پیروزی انقلاب اسلامی می رساند. پانزدهم خرداد سال 42، آن زمان که فرزندان وطن سپید پوش با مشت‌های گره کرده و آهنین در مقابل توپ و تانک و مسلسل دشمن تیره دل ایستادند. آن زمان که چون گلبرگ‌های پرپر شده بر خاک وطن فرو افتادند. آن زمان که دل مادران داغ دیده چون شقایق خونین شد. آن زمان که چشمان اشک‌آلود کودکان به انتظار بازگشت پدران تا ابد به افق خیره ماند. آن زمان که وطن به داغ غیور مردانش به اذانش است، برگی دیگر از تاریخ زرین ایران زمین این گونه نوشته شد. 15 خرداد سال 42 برابر است با روز پیروزی، افتخار و سربلندی، روز بازسازی حماسه عاشورایی حسین و یارانش. Thank you. بر تیغ ها قدم گذاشتیم و به ستیغ های استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی رسیدیم.
دوستان و شنوندگان ارجمند، شبتون بخیر باشه. برنامه تیغ ها و ستیغ ها رو به اتفاق شنیدیم. از رادیو فرهنگ صدای فرهیختگان با شما هستیم.
آیت الله خمینی در حالی می رود که به نوشته یک روزنامه انگلیسی زبان چاپ توکیو، جاپان تایمز، ایران را به قدرتی مهم در خاورمیانه تبدیل کرده. در تاریخ 14 خرداد 1368 مجلس خبرگان رهبری آیت الله سید علی خامنه ای را به عنوان رهبر جدید معرفی می کند و بدین ترتیب فصلی جدید از حیات سیاسی کشور گشوده می شود. ایران با امام خمینی از سالهای تحقیر توسط روس و انگلیس و آمریکا عبور کرد و به مرحله ای بازگشت ناپذیر رسید و اینک خود را در مرحله ظهور یافته. ملتی که بنا دارد این شب آخری را در کنار او بماند و با گریه و ندبه به صبح برساند. هوا گرم است، درست به همان گرما و التهاب نیمه خرداد سال 1342. ماه بیبی برای وداع سمت تابوت شیشه ای می رود. هوا حالا تاریک شده، کسانی روی خاک ها نشستند و میان سیاهی شب مویه می کنند. شمع ها همچنان بر سر گور شهدای گمنام می سوزد. خدایا خدایا، تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار.
سرفراز و